بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویری 24/1/93.
به نستعین انه خیر ناصر امین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
الله صلی
الله علی محمد و آله محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین و لعن الى قیام یوم الدین. در مورد امر واقع در سیاق مندوب بود. من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم این رو اشاره کنم که این اقوالی که ذکر کردیم، چهار قولی که ذکر کردیم، خب قائلین دیگه غیر از اونایی که ما ذکر کردیم هست و حالا من چون اون بحث گذاشتیم دیگه تکرار نمی کنم. فقط یه عبارتی از مرحوم امام دیدم بعدم نیومد این عبارت رو اشاره کنم. اون که مرحوم امام البته یه جایی اشاره می کنن که سیاق مانع از حمل نهی بر تحریم نیست. خب در واقع ازش قول سلام علیکم. یه جایی دیگه سلام دست شما درد نکنم، یه تعبیری دارن میگن که البته در مورد امر نیست، میگن و ان شئت قلت ان، اون اولی که گفتم مکاسب محرمه جلد 1/264 بود، عمدش این عبارت دوم بود که میخوام نقل کنم. به یه تناسب میگن که ان التلازم بین الفقرتین فی التعمیم و عدمهی علی فرضه لیس عقلیان بل عرفیان به لحاظ وحدت سیاق و هی من ادنا مراتب الظهور علی تسلیم اصله و ما قیامت قرینتن علی التفرقه تقدم علی. این در واقع کلام مرحوم آقای داماد نیست که ایشون قائل بودن که چیز تضعیف میشه. ایشون در واقع میخوان بگن این که دو تا شیئی که در سیاق واحد دارن یه معنا داشته باشند، یه معنا داشتنشون ظهور قویه نداره. اگه قبول کنیم که حتما باید به یک معنا باشه، به یک شکل باشه، البته اون بحث تعمیم و عدمه هست، حالا به یک شکل باشه، این اگر باشه من ادنا مراتب ظهور، این با اون بحثی که متناسب با اون بحث هست که بعضی گفتن سیاق قرینه بر ظهور در استحبابه. ایشون میخواد بگه اگر اولا اصلش معلوم نیست قرینه بر ظهور در استحباب باشه، اگر قرینه در ظهور در استحباب هم باشه این قرینیت ضعیفی داره، بنابراینه که یه روایت دیگه ای باشه که دلیل بر وجوب باشه این با او منافات نداره. این میتونه یک قول دیگری، یک قول جدیدی باشه که ما بگیم که نه، البته به نحو فرضی اگر ظهورش در ندب رو هم اثبات کنیم ظهور ضعیف در ندب داره، ظهور کنه در ندب. شبیه این رو بخوایم در ندب پیاده کنیم بگیم که سیاق منشأ میشه که یک ظهور ضعیفی در ندب ایجاد بشه. عرض کردم بر فرض به نحو لوسلمی اگر ما ظهورش در ندب هم بپذیریم ظهور ضعیفی، یعنی اشعار به ندب نه اشعار به وجوب، یعنی این قول غیر از قول آقای داماده. یعنی اگر هم بگیم اشعار به ندب، آقای داماد میگفت همون وجوبش میمونه ولی وجوبش ضعیف میشه، ایشون میگه که نه وجوبش
میره.
یعنی بر علل فرض اگر ما گفتیم وجوبش هم میره، ظهور در ند پیدا میکنه، ظهور قوی در ند پیدا نمیکنه، ظهور ضعیفی در ند. ولی این مهم است. خب این یک مطلب. یکی کلمات آقای خویی رو صحبت میکردیم. من آقای خویی اون دیروز یه عبارتی آوردیم، بعد یه عبارت روشنتر از اون عبارت که کلمه آقای خویی دیدم اون رو گفتم نقل کنم بد نیست. تو این بحث این هست که یک موثقه اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی علیه السلام ان اباها کان یقول لا بعث بان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه ثم یواجرها به اکثر من مستأجرها به ازا اصلا فیها شیئا. همچی روایتی هست که شرط میکنه که به اصطلاح شرط این که شخص بتونه دار و ارض و سفینه و اینها رو که اجاره کرده به اکثر اجاره بده، این که کاری تو اینها انجام داده باشه. نمیدونم تو الان یادداشت نکردم تو کدوم یکی از این بحث ها هست، ایشون میگه که یدل علی المنع فیها، مجازمه چون من یاد داشتن که یعنی نیوردم که کدومه، مثلا در سفینه مفهوم و موثقت اسحاق ابن عمار المتقدمه لیکن لقد یناقش به ان نقترانها فیها بالعرض بعد البنا علی الجواز فیها کما ستعرف یکشف ان البعث المدلول علی بالمفهوم امن الکراهه فلا یدلو علی الحرمه. ایشون میگه این روایت میگه که کنه اذا لم یصلح فیها ففی الاستئجار به اکثر من مستأجرها به بعثون، میگه این بعث اما کراهت هست به قرینه این که در مورد بعضی از این افراد نمیتوانیم به معنای حرمت بگیریم چون اصل جوازش رو ثابت کردن. بعد حالا پاسخی که ایشون میدن و یندفع به ما اوزهناه و فل اصول من ان الامر و نهیه لم یوزعا الا لابراز اعتبار البعث او الزجر و لم یکن الوجوب او الاستحباب و للحرم او الکراهه مدلولا للفظ. تا حالا بقیه عبارت شو بعد میخونم. این ان الامر و النهی لم یوزها الا لاعتبار لابراز اعتبار بعث و زجر، این مراد صیغه امر و صیغه نهیه یا لفظ امر و لفظ نهی رو هم شامل میشه. خب ابتدا به نظر میرسه که چند محل کلام صیغه امر و صیغه نهی باشه، ولی یه مطلبی تو اون مصباح الاصول تو حاشیه‌اش نقل کرده بحث ماده ام. ایشون تو بحث ماده امر میگه امر دو تا معنا داره، یکی به معنای طلب هست، یکی به معنای به اصطلاح مفهوم شی هست. حالا صحبتهایی در موردش میکنه، توضیحاتی میده. تو حاشیه این آقای سرور میگه هازا ما سمعنا و ضبطنا هم افادات سیدان استاد العلامه فی مجلس درس فقد عدل انها اخیرن الا ما وجدناه فی ما کتبه بعض الافاضل الاصطفاء و نحب ان ننقله به این عبارته تتمیما للفائده فالیک نصه هازا الا ما بیناه فی الدورات السابقه ولكن الصحيح في المقام ان يقال ان ماده الامر لم توزع للدلاله على حصه خاصه من الطلب هي الحصه المتعلقه بفعل الخير بل وزع للدلاله على ابراز الاعتبار امر الاعتبار النفساني في الخارج و سعو فی داره که محقق نام فی بحث الانشاء من انهو عبارتن علی اعتبار الامر نفسانی تا آخر این مطلب رو توضیح بدم. آدرس داده محاضرات جلد 2 صفحه 9. بعد خود این آقای سرور اشکالاتی میکنه، من چند اشکال بطرم میکنه، یک تیکش رو فقط میخوام بخونم. ایشون میگه که ثانیاً ان الکلام فی المقام انما هو فی معنا مادت الامر به هیئت غیر مختصت بالانشاء کم ینطبق علیها ما ذکره سید العلامه فی معنا الانشاء فان مادت الامر کسائر مواد المشتقات قد تستعمل فی مقام الاخبار ایضا فیقال امر زید امرا بکذا و یامره بکذا و ما امره بکذا و لا یامره بکذا و ها کذا و لا ینطبق معنا الانشاء فی هذه الموارد کما ترى. اشکال درستی هم هست که شما بحث انشاء رو اینجا پیش میکشید، ماده امر که فقط در موارد انشاء به کار نمیره، جایی که داریم اخبار میدیم میگیم امر بکذا، حالا اینکه انشاء هر چی میخواد باشه امر بکذا مفاد این امر چیه؟ امر بکذا یعنی به اصطلاح طلب کرد، چی کرد؟
ابراز اعتبار اون امر نفسانی.
مجرد این که انشاء به معنای ابراز اعتبار امر نفسانی است، لازمش نیست که امر به این معنا باشه. اون چون انشاء بوده، امر حتما باید به معنای ابراز باشه. این دو تا بحثا ملزمه نداره. ممکنه شما قائل به همینم بشید در اینجا. ولی این دو تا بحث، دو بحث جداست، با هم دیگه کاری نداره. حالا در این بحث هم این کلمه ای که به کار رفته کلمه بعث، میگه که در این صورت بعث وجود داره. حالا این رو ایشون حالت انشایی گرفته بحث و اون کلمات ابراز اعتبار بعث و زعش رو توش که پیش کشیده یا چی بوده خیلی نمیدونم. البته اگر هم از عبارت ایشون بگذاریم، ممکنه آقای خویی مطلبشون این هست که بس اگر به معنی اهم هم به کار برود، این باعث نمی شود که ما نتوانیم ازش وجوب استفاده کنیم، حرمت استفاده کنیم. چون این بیانی که هست، این بیان اختصاص نداره در جایی که اصل طلب و اصل خلاصه بحث و زجر با صیغه استفاده بشه. اگر یه واژه‌ای باشه که از مادهش بحث استفاده بشه، چون لا بحثه که مفهومش فیه بحثون، ولو به جهت ماده میگه بحثون دیگه، داره زجر میکنه دیگه، مستاق زجر هست، میگه اونجایی که شارع از یه چیز زجر کرده باشه به صیغه باشه یا به ماده باشه، حکم عقل به لزوم امتثال میکنه. اون بحث ابراز اعتبار بحث و زجر ولو در موارد انشائیاته، ولی این کلامیشون اختصاص نداره به جایی که از بحث صیغه باشه و انشائی باشه و امثال اینها. اون بحثی که اونجا مطرح هست، اون در جای خودش باید بحث کرد که امره به چه معناست، نها به چه معناست. ولی میخوام بگم که حتی اگر ما اشکال مرحوم آقای سرور رو در اون بحث قبول کنیم، که قبول درستم هست که این دوتا بحث رو باید جدا بحث کرد، شاید اینجا رو میتونیم کلام آقای خویی رو توجیه کنیم که همون نکته‌ای که در موارد انشاء وجود داره که انشاء دال ابراز اعتبار بعث و زجر هست و اعتبار بعث و زجر به حکم عقل لزوم اطاعت رو میاره، همون بیان در کلمه بعث هم میاد. چون بعث دال بر بعث، دال بر زجره، مذارت میخوام بعثون فیه بعثون دال بر زجر هست و زجر به حکم عقل لزوم اطاعت می آورد مالم یقترن به ترخیص فلفل. اینه که خواستم این توضیح در این عبارت بدم. حالا بقیه عبارت رو بخونم. و یندفع به ما اوزهناه فی الاصول من ان الامر و النهی لم یوزع الا لابراز اعتبار بعث و زجر و لم یکن الوجوب او الاستحباب ولل حرمه ابل کراه مدلولا لللفظ و انما هی به حکم العقل به حکومت العقل به مقتضا قانون العبودیت و المولویه تنتزع من اقتران الامر و النهی به ترخیص ترک اول فعل و عدمه فمتا ثبت الاقتران کشف عن کون الاعتبار المزبور مجعولا على سبیل الاستحباب اول کراه و الا استغل العقل بالوجوب اول حرمه خروجا عن عهده طلب المولوی الاری عن الترخیص بعد قضائه بانه لو عاقب المولا وقت اذن کان عقابه مع البیان فالمستعمل فیه اللفظ دائما معنا واحد لا معنیین لتكون المقارنه المدعات فی المقام قرینتن على الاستعمال فی الان. میگه در مواردی که در وجوب استعمال میشه یا در مواردی که در استحباب استعمال میشه در همه جا به یه معنای مطلق ابراز اعتبار نفسانی استعمال میشه. بنابراین اینجا اینجور نیست که اینجا ما بگیم که نمیشه که در هر دو معنا استعمال بشه، پس بنابراین باید در جامع استعمال شده باشه. جامع هم که استعمال شد، جامع دلیل بر خصوص وجوب نیست و امثال اینها. و علی هذا الاساس انکرنا قرینیت اتحاد السیاق فیما لو ورد الامر به جمله امور ثبت استحباب و عذا من الخارج کافی مثل قولی اقتفل الجمعه و الجنابه بناعن الاستحباب غفل الجمعه و این اختحال انفیه و ترخیر فتر از ثابت من الخارج. از اینجا کلمه من الخارج رو دوبار تکرار کرده، ولی تو استدلالشون خارج بودن دخالت نداره. اگر از خود داخل هم استفاده بشه حکم همینه. لا یک شفو ان استعمال الامر فی الجامع بین الوجوب و الاستحباب لتضعف دلالته علی الوجوب فی الجنابه و هذه الکبرى منطبقتون علی المقام فان قیام القرینه الخارجی علی اراده الکراهه من البعث المتعلق بالثلاثه فی الموثقه بالاضافه الى خصوص الارض لا یکشف عن الاستعمال فی الارض بل البعث فی السفینه ثابتون و الترخیص خیر ثابته فلا جرمه یستقل العقل بالحرمه حسب ما عرفت اذن فالقول بالحرمه. ایشون در واقع میخواد بگه بس در اعم از وجوب استحباب استعمال نمیشه، بس در زجر استعمال میشه. و زجر هرچند با وجوب نه، خود زجر بسته هست، یعنی دارم میخوام بگم که این کار کردم مبغوزه. اصل مبغوزیت
این که این مبغوزیتش مثلا حالا شدید در حد
این میگه اوناش از باب این که اگه ترخیص بیاد میفهمیم که این مبغوزیتش بحث شدید و قوی و اینجور چیزا اصلا تو بحث نمیشن. کنده ایشون میگن بس به معنای مطلق زجر. این زجر میتواند همراه ترخیص باشد، ازش عقل کراهت انتظار میکنه. میتواند همراه ترخیص نباشد، ازش عقل حرمت انتظار میکنه. حالا اینجوری اذن فالقول به حرمت لولا میکنه اظهر فلا ریب انه مقتضی الاحتیاط الوجوبی که با سنه و فلمت. خب این یه عبارت. البته بعضی عبارت های آقای خویی ازش استفاده میشه که انهشون سیاق رو داله بر استحباب یا سیاق در نهی داله بر کراهت میدانن. تو عبارت اولیه تو بسم الله فقها اینها این مطالب هست، اون خیلی مهم نیست. ممکنه خب اوائل آقای خویی مبناش اینجور نبوده. بسم الله فقها مال دوره اول کلام آقای خویی، اون قبل از خیلی از این شهر و غذابین هست. ولی توی بحثای اخیر آقای خویی هم این مطلب وارد شده، تو بحث صوم مثلا که خب این اواخر هست آقای خویی درست رو گفتن. یه عبارتی هست، من فکر میکنم اینا رو رو مبنای خودشون نگفتن، ولی من عبارت میخونم. ایشون یه روایت بحث در این هست که آیا ضیف میتواند به اذن مضیف روزه بگیره یا نگیره. تو این بحث یه روایت رو میارن که لایم بغیر ضیف که به اذن مضیف روزه بگیره، بعد ایشون میگن که این روایت اما من حیث الدلاله فهی ظاهرتون فل کراهه اما لعجل ظهور کلمت لا ینبغی فی ذلک کما هو المشهور و ان لم نلتزم به ای او لقرینتین فی نفس الروایت تقتضیان ذلک احدهما التعلیل ثانیهما میگن از تحلیل استحباب استفاده میشه. مطلب دوم بحث سیاق رو مطرح میکنن. من فکر میکنم حالا عبارتشو میخونم. من فکر میکنم ایشون این که سیاق رو مطرح میکنه خودش بهش مبتلی نیست، ولی میگه این دو تا قاعده وجود دارن که ما ولو یکشو قبول نداریم، ولی بعضی هم مثلا قاعده دوم رو هم قبول دارن. از ثانیه ما التذیل به قول علیه السلام لا ینبغی لهم ان یصوموا الا باذن الضیف المتضمن لحکم عکس المساله. این مورد بحثشون جایی هست که ضیف به اذن مضیف میخواد روزه بگیره، اینجا مضیف به اذن ضعیف میخواد روزه بگیره. اذ لم یکن احد هنا بالحرمه بل لم یتعرض الی الکراهه ایضا رغم دلاله الصی علیها فیکشف ذلک بمقتضى اتحاد السیاق الا ان الحکم فی الصد ایضا مبنی علی الکراهه. اینشون ایشون وجه دیگه‌ای بر مطلبش داشته، نخواسته دیگه مناقشه کنه. حالا چند وجهگاهی خود این که کلمات آیون هست چند وجه ذکر میکنن، بعضی از وجوهشون بنابرای مبنای خودشون نیست، بنابرای مبنای قوم هست. یعنی که دیگه بنا ندارن تو همه وجوه جمعی مناقشات مطلب رو مطرح بکنن. خب حالا این یک، اما اصل بحث من و آقای خویی خب اشاره فرموده بودن که ما قائل به این هستیم که بعث یا زجر مولا به حکم عقل لزوم امتثال رو میاره، که ما عرض کردیم نه، ما همچی چیزی نداریم. بعث اقسامی داره. اگر اون چیزی که عقل حکم میکنه اینی که عبد باید اون گونه‌ای که مولا میخواد انجام بده، اگر به نحو وجوبی مولا بخواد عبد هم باید اون رو واجب بدونه و رفتارش رو برطبق بکنه. اما جایی که به نحو استحبابی هست عقل حکم به لزوم امتثال نداره، و در جایی که شک داریم که بحث به نحو وجوبی هست یا به نحو استحبابی هست، این مصداقی از مصادیق شک در وجوب هست که قاعده قوه قابل بیان یا براءت عقلیه یا براءت شرعیه یا احتیاط، اون بحثا مصداقی از اون مصادیقه در شک در ایجاب یا تحریم، آیا باید احتیاط کرد یا احتیاط نکرد. این نکته جدیدی تو این بحث وجود نداره که ما وارد اون بشیم. اما حالا من میخوام اصل این بحث رو یه مقداری روشن‌تر بکنیم که حالا آیا از امر و نهی وجوب یا حرمت استفاده میشه یا استفاده نمیشه. به نظر میرسه که حالا اجمالاً عرض کنم تفصیلش باشه برای اون بحث امر و نهی، اون اینه که در این که امر و نهی، المرادم صيغه امر و نهی، یه بحث در مورد صيغه امر هست، یه بحث در مورد ماده امر هست. من حالا بحث رو به صيغه امر منحصر میکنم. ماده امر اون یه بحث جداگانه داره. ماده امر به نظر میرسه ظهور در وجود حرمت داره و اون بحثش جدا هست. اگر امر رو در موارد استحباب به کار بخوایم ببریم اون مجاز هست. امر اصلاً مفاد وضعیش الزامه. حاج آقا این رو هم اشاره می فرمایند که از استعمالاتی که کلمه امر رو در کلمات قدما به کار بردن، امرهو یعنی حکم به لزوم الفعل، این کار را الزامی دانست. چون اشاره می کردن که طبری در هنگامی که داره قضیه نامه حضرت مسلم خدمت حضرت سید الشهدا نسبت به اوضاع کوفه رو نقل میکنه، تعبیر میکنه که عرض کنم خدمت شما، امرهو بالقدوم، یه امرهو بالقدوم، یه نامه میگه نوشت یه امرهو بالقدوم. آجاها از این عبارت استفاده میکردن که در امر، در ماده امر نه علو خوابیده نه استعلا خوابیده، و این یه امرهو چون قطعا طبری که این قضیه رو داره نقل میکنه اعتقاد به علو مسلم یا استعلاء مسلم نداره. یعمرهو یعنی لازم میدانسته است، لازم میدانسته است. و من هنایی از هر حالا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، تو بعضی از روایات ما هست که پیغمبر به حضرت امیر وصیت کردن یعمرهو چیز به این که اتعها فیما امرت، حالا این عبارت رو نمیدونم، هنگام ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر پیغمبر به حضرت امیر صلوات الله علیه دستور دادن که اطعه فیما امرت. خب اینجا گاهی اوقات تو ذهن این هست که مگه حضرت زهرا امری هم که نسبت به حضرت امیر میکرده؟ حضرت زهرا چیزتر از اون هست که امر کنه نسبت به حضرت امیر. این اشکال ناشی از اینه که ما امر رو درش یک علو یا استعلایی معتبر بدانیم، چنانچه دستور، الان ما تو فارسی دستور که میدیم درش یک نوع استعلا لاقل خوابیده یا علو خوابیده، ولی کلمه امر مرادف دستور فارسی نیست. یعنی حضرت میفرمایند اگر حضرت زهرا کاری رو الزامی دانست شما اون رو گوش کن. اشاره به اینه که کارهای الزامی که از زهرا میکنن عین ثواب هست و عین در واقع یک نوع ازش اسمت از زهرا هم به این معنا استفاده میشه که از زهرا امر یعنی کاری را لازم نمیدانند مگر اینکه واقعا لازم باشد، طبیعتا مصلحت الزامی داشته باشد، طبیعتا باید اون اطاعت بشه. خب یه بحث ماده امر هست یا ماده نهی هست، اونها این بحثا درش وجود داره که آیا ماده امر ظهور داره ظهور نداره. حالا ماده نهی هم یه بحثای خاصی داره در مورد نهای نه نبی، آیا مواردی که نه نبی گفته شده آیا قرینه خارجی ما داریم برای اینکه استحباب ازش تنزیه استفاده میشه. حالا بحثای امر و نهی بحثای خاص داره که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. بحثی که میخوام بگم عمدتاً در مورد صیغه امر هست. صیغه امر در موارد مختلفی استعمال میشه. گاهی اوقات صیغه امر در موارد کراهت به اصطلاح امر و نهی مثل حالا من بحث رو امر میبرم، تا گاهی اوقات در موارد وجوب استعمال میگه اقیم الصلاة. مثلا عقب الصلاة به دلوک شمس الی غسق النهار که اشاره به نماز ظهر باشه. گاهی اوقات در به اصطلاح مستحب استعمال میشه صل صلاة اللیل مثلا در مستحب. گاهی اوقات در جامعه بین وجوب استحباب مثل اقیم الصلاة. اقیم الصلاة هم در موارد نمازهای واجبه هست هم در موارد نمازهای مستحب هست. گاهی اوقات در موارد ارشاد به جزئیت یا شرطیت وارد میشه سلم الطهور نمیدونم همساله اینا. آیا در این موارد مختلفی که امر مولوی هست یا امر ارشادی هست، حالا مولویش به نحو وجوبی هست یا استحبابی هست، مستعملون فی، اولا این موارد آیا در اینها تجوز رخ داده یا تجوز رخ نداده؟ نظر میرسه که همه اینها حقیقت هست، آدم هیچ گونه احساس تجوزی نسبت مستعمل فی نمی کنه. یه نکته. نکته دوم این که آیا عرض کنم خدمت شما مستعمل فی مختلفه؟ مستعمل فی یعنی در معانی مختلف استعمال میشه، اونم به نظر مستعمل فی مختلف نمیاد. همه اینا مستقفن و فی بعث و زجر انشائیه، بعث انشائی هست، این کارو بکن. حالا این کارو بکن اینجور نیست که ما اول باید ببینیم که اگر در از خارج فهمیدیم که این کار وجوبی هست یا این کار استحبابی هست، مفاد این کلام تغییر میکنه، مستعملون فیهش تغییر نمیکنه. ولی با این حال، با وجودی که مستعملون فیهش تغییر نمیکنه، ما معانی مختلف از اینا میفهمیم. این مقدار مسلمه که از یکیشون وجوب میفهمیم، از یکیشون استحباب میفهمیم، از یکیشون ارشاد میفهمیم. با وحدت مستعملون فی چجوری این معانی مختلفی که از این لفظ استفاده میشه فهمیده میشه؟ به نظر میرسه که این معانی مختلف از مدلولهای تفهیمی کلامه، نه مدلول استعمالی کلام، و مدلول تفهیمی هست که از مقام استفاده میشه. توضیح و ذالک اینی که ببینید، یه موقعی یک استاد اخلاقی داره درس اخلاق میگه، میگه که طلبه ها نماز شب بخونید، طلبه ها صدقه بدید، طلبه ها نماز اول وقت رو ترک نکنید، حالا ام یا نه امثالی. این مقام، مقام بیان احکام فقهی نیست، این میخواد چون غرض و انگیزه متکلم تکمیل نفوس مخاطبین هست، با انجام مطلق مطلوبات شارع، ام از مطلوبات وجوبی یا مطلوبات استحبابی، این انگیزه متکلم که انگیزه هست که ابراز در مقام افهام هم اون انگیزه مشخصه که متکلم در این مقام هست، این باعث میشه که امری که اونجا میکنه امرش ظهور در وجوب نداشته باشه. به خلاف یک فقیهی که ازش سوال میکنن، که میان مسئله سوال میکنن که آقا ما نمازمون قضاش چیکار کنیم، میگن نمازتون قضا کن، اقضا مافات شمافات مثلا. این در مقام بیانه. یا مثلا بنده خدایی هست که میخواد حج مشرف بشه، هنوز هیچ حجم انجام نداده، که اصلا جاش این نیست که اون مستحبات برش بیان کنه، بیاد میگه که محرم بشو، این شکلی محرم بشو، آداب احرام رو بهش یاد میده. همینو میخوام بگم، اصلا ظهور اخلاقی یعنی چی؟ نه ما وجوب، همینو میخوام بگم، صبر کنید، همین بحث ظهور اخلاقی ما نداریم، من این رو دارم میخوام بگم، الان همینو دارم میخوام توضیح بدم. این نیست که ما یک ظهور اخلاقی و ظهور فقهی داشته باشیم. اینجا مستعملون فی اینها یکیه، ولی اون مراد تفهیمی میتواند مختلف باشه. این مراد تفهیمی هم از طریق ظهوره، نمیخوایم بگیم، ولی مستعملون فی نیست. ظهور فقط مربوط به مراد استعمالی لفظ نیست، اینجا ظهورات عوامر متفاوت. این دوتا بحث رو من به نظرم بحث مراد تفهیمی و تفکیکش از مراد استعمالی خیلی جاها یه سری مشکلات رو برطرف میکنه، یه سری اصلا اختلافاتی که بین قدما و متأخرین رخ داده، این که متأخرین مثلا متوجه شدن که این اوامر حقیقت هستن، مجاز نیستن، هیچگونه احساس تجاوز درش نمیشه، از این برابر این گفتن همه در یه معنا استعمال میشه، قدما گفتن نه در معناهای مختلف استعمال میشه چون دیدن که معناهای مختلفی ازش فهمیده میشه. این اصلا به علت عدم تفکیک بین این دو مرحله است. قدما یک قسمتی از بحث رو ادراک کردن، متأخرین قسمت دیگری از بحث رو ادراک کردن. یعنی اون قول صحیح دو تا احساس وجدانی هست که هر دو احساس وجدانی هم درسته، ولی وقتی این احساس وجدانی ها تحلیل میشه، هر دوی تحلیل هایی که در مورد این احساسات وجدانی است، تحلیل ها نادرست بوده، چون هر کدوم از اینها به جنبه ای از این چیزهای وجدانی خودشون توجه کردن. خلاصه عرض من این هست که در موارد امر وجوبی، امر استحبابی، امر ارشادی، مستعملون فیه امر واحده، هرچند مراد تفهیمی و آن چیزی که متکلم میخواد به متکلم القا کنه و ظهور کلام متفاوته. اونجا ظهور در وجوب داره، چون و این ظهور در وجوب نه به خاطر این هست که لفظ امر موضوع لهش وجوب است و در وجوب استعمال شده است، نه، به دلیل اینکه مقام مقام ایجاب هست، مقام ذکر احکام فقهی
مدرسه
اطلاقیش هم
نیست.
حالا اونو بعد تو صحبت در موردش میکنم، صبر کنید. این حالا اینی که من الان دارم مطرح میکنم در جایی هست که ما یقین داریم مفاد چیه، حالا جایی که شک بکنیم مفاد چیه یا مفاد چیه اون بعد صحبت میکنیم. اونا حالا این مقدمه است برای اینکه اول اون جایی که یقیناً مراد روشن است رو تحلیل بکنیم، بعد موارد شک رو در موردش صحبت میکنیم. بحث ما اینه در مواردی که مفاد روشنه، مفاد روشن هست، اینجاها مستعملان فیها در همه این موارد یکیه، ولی اینجوری حالا این نکته رو به عرض بکنم، امر ارشادی بعضی وقتا آقایون خیال کردن که امر ارشادی ب... نه نه بحث لزوم نداره، امر ارشادی به منزله اخبار کردن، مستعمل فیهش رو مستعمل فیه اخباری گرفتن و یه نتیجه گیری هایی کردن که اصلا نتیجه گیری هایی درست نیست. نه، امر ارشادی هم امر داره میکنه، مستعمل فیش هم امر هست، ولی تعبیر بعضی ها اینجور هست، منم آخون تعبیر میکنه در اینجور موارد که دائی مختلفه در چیز بحث طلب، در بحث صیغه امر میگه امر در بحث ارشایی استعمال میشه و اون معانی مختلفی که برای امر ذکر کردن دوایی هستن. ما اونجا ذکر میکردیم که اینا دوایی نیستند که در مرحله شکلی ظهور دخالت نداشته باشن، مستعمل و فیش همون جور هست که مرحوم آخون میگه، ولی اینا دوایی هستند که به دلالت لفظ مربوطن، لفظ ما بر اونها دلالت میکند و بنابراین و اونها از مقام استفاده میشه که آیا این امر رو در مقام تحکم به کار میبره یا در مقام استهزا به کار میبره. اون مقامات تعیین کننده مستعمل فیه نیست، بلکه تعیین کننده مدلول تفهیمی کلامه. آقای سیستانی تو یکی از چیزهاش دیدم، تقریرات در آقای سیستانی تو قاعده لازرر بود یا تو عرافت بود تو یا شاید تو هر دوش بود، یه تعبیری در اینجور موارد به کار برده بودن که اینجاها محتوای کلام مختلفه، دوایی این از سنخ دوایی نیست بلکه محتوای کلام است. و من حالا تعبیر محتوا نمیخوام بکنم، حالا اون چون محتوای خودش تعبیر خیلی مندمج و گنگی است که میخوام اینجوری تعبیر بکنم، بگن این یه چیزی هست که تفهیم میشه، مراد تفهیمی. ما در واقع نمیخوام مدلول مراد ایشون رو چیز بکنم، ایشون هم در واقع میخوام بگم همون نکته ای رو روشته که میخوام بکنن که این از سنخه. آخه دوایی بعضی وقتا دوایی هست که در نفس متکلم هست، هیچ به مخاطب هم او رو ابراز نمی کنه. مثلا بحث این که تقییتا یک حکمی رو من بیان میکنم، دایی من بر بیان این حکم ابراز واقع نیست، دایی من این است که میترسم اون چیزی که منو به گفتن این کلام وادار میکنه ترسه، یا دایی من بر گفتن این کلام امتحانه، ولی آیا این که من دارم تو رو امتحان میکنم، من با مخاطب داره تفهیم میکنه چی؟ که اگر اصلا نفس غرض پیش میشه. بعضی از دوایی هست اگر به مرحله اراده تفهیمی برسه خلاف غرض متکلم است. فرق است بین دوایی که تفهیم میشود و دوایی که تفهیم نمیشود. معانی مختلفی که برای امر در کتب نحوی ذکر میشود یا در کتب فقها ذکر میشود که امر گاهی اوقات وجوبی هست، گاهی اوقات استحبابی هست، گاهی اوقات نمیدونم ارشادی هست، امثال اینا، همه اینا از سنخ مفادهای تفهیمی هستند و این مفادهای تفهیمی از مقام ناشی میشه و دلالت امر بر وجوب ناشی از این هست که متکلم در مقام بیان حکم الزامی. حالا این به توضیحش باشه و تأثیرش تو این بحث میخوام اینو
رو بگم. مختلف داره، مستعملفیهاش هم مختلفه.
مستعملفیهاش یکیه. مستعملون فیهش یکیه. ولی مدلولهای تفهیمیش مختلفه. مستعملون فیه غیر از مدلول تفهیمیه. مدالیل تفهیمی مختلف دارن با مستعملون فیه واحد. رو همین جهت مجاز نیست. ظهور استعمالیشون مختلف نیست ولی ظهور تفهیمیشون مختلفه. اون دوتا ظهور با اینا تفکیک کرد. این من به نظرم خیلی مهمه، تفکیک بین اینها. مثلا یه سری بحثا گنگ شده و بحثا از چارچوب خودش خارج شده به دلیل عدم تفکیک بین این دو مرحله. حالا ادامه این بحث انشاءالله فردا توضیح میدم. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى آله
محمد.